أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگانمون و ذوی حقوق و ذوی قربامون و مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از محسنات مطالعه تاریخ عبارت از اینه که انسان در تعیین مسیر و در امتداد مسیر پیش رو از تجربه منمضا و ماسلف خودش عبرت میگیره و بهره برداری میکنه. امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین به وجود مقدس امام مجتبی فرمودن حسنم، به گونه ای سرگذشت پیشینیان را مطالعه کن که انگار با اونها زیستی و در میان اونها بودی و شرایط اونها رو با همه شراشر وجود درک کنی. بعد حضرت می فرماید که من سرگذشت امتهای گذشته رو به گونه مطالعه کردم که انا یکی از اونها بودم، مثل این که من یه شهروند بنی اسرائیلی بودم، یه شهروند عادی بودم، یه شهروند سمودی بودم، با اونا بودم. این خیلی مهمه که ما بدونیم چه اتفاقی بعد از پیغمبر افتاد در جامعه اسلامی. ببینید، من الان ما خیلی وقتا میشینیم گریم میکنیم، سینم میزنیم، یه هیجانی هم تخلیه میکنیم، اما اون باری که ما باید برداریم، توشهی که باید بگیریم، اون ماحصل و خروجی و نتیجهی که این آیند و روند باید داشته باشه اینه که ما باید چجوری اتخاذ موضع کنیم، انتخاب مسیر کنیم، چجوری راه بریم که زمین نخوریم. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ عوامل انحراف جامعه نبوی چی بود؟ مگه میشه یه امتی بعد 50 سال سر پسر پیغمبر خودشونو تو اینا کسایی بودن که یه وقتی هست مثلا فرض بفرمایید که نسلها عوض میشن، مثلا فاصله زمانی با مبدأ ماجرا قابل توجهه، اما اینا کسانی هست که امام حسین بعد از ظهر عاشورا گفت خب بالاخره شما امرو بعد از ظهر شیپور خاتمه جنگو که بزنن برمیگردید کوفه. مردم از شما سوال میکنن، مردم هم سوال نکنن وجدان نه تاریخ میپرسه از شما چی شد که شما با 12,000 کارت دعوت که برای این مدعو فرستاده بودی و وعده های فضایی که داده بودی، انقدم الینا الله امام لنا نوشته بودن که بیا نخلسونا بار داده، آقا ما میوار نچیدیم شما تبرک کنیم، در گوشه بچه ها از اون ندیدیم شما بیا از اونشو بگی. چی شد این همه شوق و ذوق، این همه مقدماتی که کارلوان شادی را انداختن، بساطی پیاده کردن، چطور شد که این ظرفیت تبدیل شد به ضد خودش؟ چی شد که منتظرین امام زمان شدن قاتلین امام زمان؟ ما الان منتظر 12 حجتیم. ما باید بدانیم پاشنه آشیل نقطه آسیب پذیر سلوک اجتماعی و فردی ما چی میتونه باشه. من میتونم تبدیل بشم به یه انسانی ضد خودم، ضد الان حالاتو عرض کنم خدمت شما، به ضد این معیارهایی که الان دارم. این مهمه که در تاریخ بررسی بشه امت پیغمبر بعد 50 سال چی به سرشون اومد. پیغمبری که اینها رو، اینا خب زیر دست پیغمبر تعلیم دیده بودن، حرم نفسهای پیغمبر، تنین صدای پیغمبران تو جامعه بود. ابی عبدالله بعد از عاشورا گفت حالا میرید از شما میپرسن، اگر گفتن که شما چرا مهمونو، ببینید میگم عجیب و غریبه، چرا عجیب و غریبه، حالا چند تا وجهش رو برای شما میگم. اگه به شما گفتن که چرا سر مهمونو بین دو لب، بین دو نهر آب با لب تشنه سر بردید، چه جواب میدید؟ ابدمه، بالاخره شما مسلمونید، ادعایی دارید، باید یه توجیه و تبریری برای کار خودتون داشته باشید. بالاخره فعل شما باید مستند باشه به یه حجت شرعی، باید یه دلیل مقبول مبروری بیارید از شما پذیرا باشن، حتی یه دلیل ظاهری، یه دلیل ساختگی، یه انگی، یه اتهامی. بالاخره یه کسی رو که میخوان یک کیفری رو برایش در نظر بگیرن، اگر جرم حقیقی هم نکرده یه اتهامی بهش میزنن. اتهام هم نزدن، انقدر خیالشون راحت بود که هیچ بازخورد و بازتابی نداره، انقدر طمأنینه داشتن که هیچ اتفاقی نمیفته، حتی نشستن یه جرم بر ابی عبدالله بتراشن، یه اتهامی بهش بزنن، یه انگی بهش بزنن، بعد بگن آقا شما این جرمو، کیفرخواست شما اینه، این جرمو شما انجام دادید، مطابق قانون یه همچین قراری برای شما صادر شده. اصلا همچین زحمتی رو به خودشون نیدن. یعنی میدونستن حجت امام زمانه، امام مفترض الطاعه و واجب الاطاعه است. با این اعتقاد، با این آگاهی، با این علم، اینجور نبود که بگن آقا ما سر یک فرض بفرمایید. بله، این که بعدها اسیران رو نسبت دادن به خارجی، بله، اون مال شرایطی بود که بعدها پیش آمد در جریان اسارت، مدیریت حضرت زینب سلام الله علیها باعث شد که اینها یک جریان رو جوری مدیریت بکنن که بتونن افکار عمومی رو توجیهش بکنن. اما تو کربلا لازم بود که انگی به امام بزنن، سر امامو بریدن. چجوری بریدن؟ 12,000 کارت دعوت. شما حالا این که میگم عاشورا یک کتاب مشبع مستوفاء قابل مطالعه است که 1400 سال گفتن از عاشورا، هنوز عشری از معشار عاشورا رو برای ما نگفتن، هنوز یک ورق نازک از کتاب قطور عاشورا رو این همه که گفتن برای ما بازخوانی نکردن. شما ببینید، حالا جنگ باشه، شما 12,000 تا کارت دعوت دادید، مهمون اومده، اولا که آقا فرمود که اگه پشیمونی دیبی نداره اقاله میکنیم، به هم میزنیم، قرار داد فصل، شما نوشتی بیا، شعر بی قافیه گفتی، نمیتونی توم بدی، نمیتونی هزینه کنی برای مهمونه، میبینی در قواره عرض کنم مهمان نمیتونی ظاهر بشی، پس بر نمیاد، ایبی نداره. امام فرمود من توقع ندارم حالا که شما نرسیدید به اینجا که نمیشه بر میگردم. گفتن نه نمیشه، 12,000 تا کارت بدی امام بیاری، بعد امام بگی آقا نمیخواد من میرم. کجا میری؟ تازه گیر تو بردی، مثل که شما یه مهمونی دعوت کنی، فرض بفرمایید رفتید یه ایلاق، چند بار رفتید ویلای یکی، رفتید باقی کسی، بعد بهش گفتی آقا یه دفعه هم شما بیا، من قدر خجالت نکشیم، آقا همش ما داریم میان، بعد بهت میگه که آخه من گذرم نمیفته، حالا یه دفعه همینجوری بیا. اتفاقا مثلا یه دارویی میخواد میاد تهران، میگه که خب حالا من تا شب میخوام برگردم، بلیط دارم، دو سه ساعت رو برم، اینم هی اصرار کرد بگم یه دفعه ما اومدی، بن 50 تا 20 تا من رفتم، این بزار بردار کرده، پذیرایی کرده، خمولات شده، نهایت توانشو برای میزبانی گذاشته، حالا اومده. من چند جور میتونم، یه مرتبه میبینم زنگ خونه خورد، آیفونم تصویر نگاه میکنم، میبینم اه این یاروه که من هر سری رفتم مزاحمش شدم. چند جور میتونم رفتار کنم؟ یه جورش اینه که اصلا خودم بزنم به اون را، اصلا انگار ندیدمش، درو باز نکنم. جور دوم اینه که بیام پایین بهش بگم آقا من واقعش اینه، هیچی وضع رو راستی نیست، صداقت از نجات و فسد، من تیر مشقی در کردم، بهت گفتم بیا بیا بیا، واقعش اینه که الان اگه شب شما اینجا بمونی یا این چند ساعت اینجا بمونی، من تو خونه یه مشکلاتی پیدا میکنم، ما هر دومون دیگه باید بریم، نمیتونم. یه وقتی هستش که عذرشو میخوای، یه وقتی هست نه، بچه محلات رو صدا میکنیم که آقا بریزید سر این، بزنیدش دفعه دیگه، اصلا حواس نکنه سمت خونه ما بیاد. چند تا کار آدم میتونه بکنه؟ کاری که مردم کوفه با مهمانشون کردن، امام حسین چند تا حرف زد. امام حسین بعد از ظهر عاشورا یه جمله‌ای به اینا گفت، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان. اصلا شما انتساب، من وقتی میخوام تاریخ عاشورا رو برای شما تحلیل کنم، شما اینو از ذهنتون بیرون کنید که یک شخصیت معنوی مقدسی که متصل به مبدأ اعلاس امام مفترض و طاعه واجب الاطاعه است، نوه پیغمبره، همه اینا رو بذارید کنار. فرض کنید اصلا در یه محیطی که مردم دئیسم بودن، آتئیسم بودن، کمونیست بودن، لائیک بودن، اصلا با مذهب و متافیزیک و ماوراء طرف طبیعت کاری نداریم ما. فرض کنید یه اتفاق تو یه جایی افتاده که اصلا از معنویت و دین و پشت پرده هیچ خبری نی. اینجوری تحلیل کنید. این که میگیم فاجعه است، نه بر اثر اصول معنوی و مذهبی و شرعی. نمیخوایم بگیم خلاف شرع کردن، نه، اصلا این فاجعه‌ای که افتاده توجیه انسانی نداره. لذا یه وقتی شما میگی آقا شرعی عمل نکردن، یه وقت میگی اخلاقی عمل نکردن، یه وقت میگی انسانی عمل نکردن، نه حیوانی هم عمل نکردن، از حیوان اینا پستر بودن. چرا از حیوان پستر بودن؟ بابا اینا مثلا میگفتن ما مسلمونیم، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. جنگ روز عاشورا بعد نماز صبح، نماز صبح امامت و مرسلت خوندن، دستور آتش صادر شد، اولین تیرم زدن به خیمه حضرت زینب. خب اینا که حالا 12,000 اگر یه موقعی شام می اومد توجیه داشت، بگویدیم خب بالاخره تبلیغات یه عامل مؤثریه، تبلیغات بالاخره فضا رو برفکی میکنه، مبهم میشه، مجمل میشه، امر مشتبه میشه بر مردم، فکر کنن سید الشهدا دشمن خداست. کما اینکه وقتی اهل بیت رفتن اونجا تبلیغ کردن، ورق برگشت، چون تازه همه چیز روشن شد. یه وقت اتوبوس آدم از شام میاره، یه وقت از امپراتوری روم شرقی به مرکزیت بیزانس که قیصرای اون روز بودن میاره، یه وقت از ایران کسروی، ایران ساسانی جمعیت اومدن امام حسین رو کشتن. نه اصلا بگید از مکه اومدن امامو کشتن، باز توجیه داشت. از مدینه اومدن کشتن، توجیه میکردیم. تنها شهر شیعی که امام حسین اون شهر رو به عنوان نقطه کانونی انقلاب تعیین کرد کوفه بود. وقت اینا یه کاری کردن که امام حسین گفت بابا اصلا اسلام بزنیم کنار، بیایم طبق جاهلیت رفتار کنیم. فرض کنید پیغمبر اینجا مبعوث نشده، اصلا فرض کنید هیچ اتفاق ایدئولوژیک و مکتبی و ارزشی اینجا نیفتاده، ما هم آدم های 100 سال پیشیم، خب بریم قانون جاهلیت عمل کنیم. وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام بعد از ظهر عاشورا فرمود یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم هذه. بابا اگه شما دین ندارید، غیب و ملکوت رو قبول ندارید، لااقل حضرت فرمود به قانون جاهلیت با من رفتار کنید. شما تو جاهلیت وقتی یکی زنده بود تا وقتی نفس میکشید به زن و بچهش کاری نداشتید. حالا من هنوز زنده، به خیمه حمله نکنید. این توجیه نداره. شما ببینید یه آدم کشته میشه، بالاخره قتل دیگه، یه حادثه است، بعد در قواره خودش خبرساز بشه، رسانه‌ای بشه، بهش پرداخته بشه، حق و باطلش هم کاری نداریم. آقا آدم کشته شده، کوچکترین بازخورد و بازتاب اجتماعی حادثه عاشورا نداشته. نگاه کنید الان جمعیت رفته تو این بافس، تو این خیابونا، چقدر شما بعد 1400 سال هیچ اشتراک جغرافیایی و زبونی و فرهنگی هم با سید الشهدا ندارید، مشکی آقا رو پوشیدید، دارید اینجا خودتون رو میکشید. اما این حادثه تو روزگار خودش به اندازه کشته شدن یه پشه خبرساز نشده و عواطف مردم رو با خودش درگیر نکرده. یه جریان براتون بگم خیلی زیبا و شنیدنیه. فقیه اهل سنت عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه، این فقیه بودش مراجعه میکردن. خلاصه یه روز بعد عاشورا بود، دو سه روز بعد از این اتفاق، یه نفر اومد از این مسئله شرعی پرسید، گفتش که عبدالله، گفت بله، گفت یه حاجی در حال احرام در حرم یه پشه رو کشته. میدونید که از محرمات احرام صیده، وقتی حاجی محرم شد در حرم دیگه مگس پشه رو هم نمیتونه بکشه، گوسفند باید بکشه، اگه شما صید بکنید باید قربانی بدید. گفت یه حاجی بوده در حالت احرام یه پشه کشته، این حکم شرعیش چیه؟ عبدالله بن عمر خندید، ایش سوال کرد و بهش برخورد، گفت لطیفه تعریف کردم، میخندی، جوک گفتم. گفت جوک هم یه چیزی اونورتره. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه شما اینقدر وسواس دارید، حساسی تو مسائل شرعیتون، که از خون یه پشه میاد سوال میکنه. برو پی کار ده. اما سه روز پیش پسر پیغمبر رو مسلمونایی که تو نماز تو اذونش روزی دو دفعه اسم جدش رو به عظمت به اطلاع یاد میکردن، با لب تشنه با 12,000 تا کارت دعوت پرسید بریدن، حالا کاری شده، اتفاقی افتاده، حالا شد دیگه، بده بپرسید چیکار کنیم درستش کنیم. یه نفر نمیده بپرسه حکم مسئله چی، حالا این اتفاق افتاد چیکار بکنیم؟ اینقدر شما حساسید، اینقدر شما وسواس دارید که از خون پشه میپرسید؟ اینا مهمه. من اگر چه به سر جامعه اسلامی اومده، چه اتفاقی افتاده که وجود مقدس حضرت حسین علیه السلام بعد از ظهر عاشورا برای مردم خطبه خوند، اینقدر وجدان ها خواب بود، اینقدر قلب ها مرده بود که دم گرم و گیرای حسین ابن علی ابن ابی طالب که مملو از گرما و حرارت بود در کوره سرد دل اینها اثر نگذاشت. چجور میشه یه آدم هایی که عاشق پیغمبرشون باشن، ابو عبدالله بعد از ظهر عاشورا گفت آی نسل سوم انقلاب، اگه شما یادتون نیست، اگه سنتون اقتضا نمی کنه، اگر سنتون قد نمیده به زمان پیغمبر، خب شما که اومدید اینجا خیلیاتون منو ندیدید، انتصاب، چون سیاست کسانی که بعد پیغمبر کار دستشون بود این بود که تحقیر کنن و سعی کنن که فاصله مردم رو، رابطه مردم رو با اهل بیت قطع کنن و فاصله رو زیاد کنن. حضرت فرمودن اگر شما نسل سوم انقلاب پیغمبر در ذکر و ضابطه و حافظتون نیست، که نسبت من با مؤسس اساس و بانی بنیان سید انبیا صاحب شرع نیر نبوی که شما مدعی هستید که در این منهج و در این مسلک دارید طی طریق میکنید چیه؟ خب هنوز در بین شما شیوخ و افراد کهنسالی هستند که اینها نسبت من، رابطه من و مراودات و معاملات من با پیغمبر رو دیدن. هنوز جابر ابن عبدالله انصاری هست، زید ابن ارقم هست، انس ابن مالک هست. شمایی که میگید شهادت میدید به رسالت رسول الله، شمایی که خودتون رو طرفدار پیغمبر و پیرو پیغمبر و امتش میدانید، بپرسید، اینها به شما خواهند گفت که وجود مقدس پیغمبر از دولب دورربارش شنیدن که در مورد من فرمود حسین منی و انا من حسین، شنیدن که پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اینها به شما خواهند گفت که پیغمبر فرمود ان الحسن و الحسین ریحانتای من الدنیا، به شما خواهند گفت که سید انبیا فرمود ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، و فرمود ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، این دو بزرگوار امامن، بنشینن یا بلندشن، اینا به شما میگن که تو سجده نماز من رفتم رو گرده پیغمبر، پیغمبر انقدر نماز جماعت رو طول داد تو من از پشتش بیام پایین. شما طرفدار امت از امت پیغمبر طرفداران دین سید انبیایی، اینا به شما میگن من وسط جلسه پیغمبر بالای منبر جلسه رسمی حضرتش خطبه میخونه، یه مرتبه سید الشهدا کف مسجد خورد زمین. آقا رسول الله با اون وزان و وقار سید انبیاست، عقل اول، فیض اقدسه، واسطه وجوب و امکان، صاحب مقام لولاکه، پرید بالای منبر، حسینش گرفت بغل کرد. گفتن آقا نوبت باشه، دوستش داری دوستش داشته باش، شما یه موقف و مقام شاهق و مرتفعی داری، این بچه رو یه کسی میگیره بلندش میکرد، چرا شما هم منبر پریدی پایین، جلسه رو چرا به هم زدی؟ حضرت فرمود ان الله امرنی بذلک، دستور از بالا اومد حسین بگیر. شما خواهند گفت شتو میشه بابا، جنگ قانون داره. امام صادق علیه السلام فرمود بلایی رو که مردم کوفه سر جد قریب من ابی عبدالله روز عاشورا آوردند، این امام صادق فرمود کاری که مردم کوفه که 12,000 تا نامه داده بودن، 18,000 تا با مسلم بیعت کرده بودن، اون وعده های کذایی رو دادن، کاری که اینا روز عاشورا با جد قریب من کردن، در جاهلیت عرب جاهل با هیچ حیوان درنده ای نکرد. چرا؟ عجیبه، چند قانون داره. الان ما یه دادگاهی داریم، دادگاه رسیدگی بین المللی، دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی. میگه آقا جرائم جنگی که خیلی مسخره است، تو جنگ دو طرف دارن مقاتله میکنن، سعی هر طرف اینه که طرف دیگر رو منهدم بکنه بکشه. جنگ که مسابقه نیست داور داشته باشه سود بزنه، بالاخره یکی فول انجام میده میزنن. میگه نه آقا جنگ قانون داره، ما کاری نداریم طرفین دعوا واسه چی هم دیگه گریبان هم دیگه رو گرفتن. در دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی بر سر اغراض و دوایی و انگیزه ها کاری نداره که انگیزه شما چی بوده، غرض شما چی بوده، موضوع دعوا چیه. میگه من به موضوع دعوا کار ندارم، یکی سر ناموسش میجنگه، یکی سر پول، یکی جنگ ایدئولوژیک میکنه، یکی جنگ میکنه برای توسعه قلمروش، یکی میخواد سلطنتش باور جا باشه میجنگه، یکی من به موضوع دعوا کار ندارم. اما دعوا هم قانون داره، شما تو دعوا هم نمیتونی نامردی بکنی، شما زیر ساختو نمیتونی از بین ببری، نمیتونی آبشون رو آلوده کنی، کسانی که غیر نظامی بیمارستان نمیتونی بزنی، زیر ساختا رو نمیتونی نابود کنی. دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی، یعنی تو جنگی که بکش بکشه، جنگی که اساسش قتل و خونریزیه، میگه آقا اینا میخوای بکشیم قانون داره، کشتنم قانون داره، حالا سر هر چی میخوای آدم بکشه باید درست بکشی. چجوری آدم کشتن؟ خب نامردا شما حالا تحت عوامل اجتماعی مجبور شدید، ترسیدید، اومدید کربلا. خب به شما گفتن کلا بیار، چرا سر آوردی؟ به شما گفتن بکش، چرا غارت کردی؟ چرا به بدن اسب تاختی؟ چرا سر بچه رو جلو بابا بریدید؟ خب میرفتی جنگ میکردید. امام هشتم به ریان ابن شبیب فرمود که ابن شبیب ان کنت باکی لشیء فابکی للحسین، برای هر چی میخوای گریه کنی برای جد قریب من گریه کن. تو کجای دنیا بچه شش ماه رو جلو باباش میزنن؟ او اسرائیل خدا لعنتش کنه که کثیف‌ترین آدمای یهودیان اگه یه جایی هم میزنم میگم ما نزدیم، این کار میکنم بچه رو اوورده که حالا آبش ندید میمیره دیگه. شما یه خود دیر جواب نقار میدید، دوتا لب میزد بچه کارش تموم، یه نمیخواست. چرا؟ ببینید جمله عجیبه، وجود مقدس امام هشتم به ریان ابن شبیب فرمود یبن شبیب ان کنت باکی لشیء فابکی للحسین، برای هر چی میخوای گریه کنی اول برای جد قریب من حسین گریه کن. بعد یه جمله ای داره، بعضی فکر میکنن این جمله مثلا خلاف ادبه، میگن یه جمله آقا فرمود، نمیگم نه، آقا نکته ای داره. حضرت فرمود جد من روز عاشورا مثل گوسفند سر بود. من فکر میکردم سالیان دراز فکر میکردم روی این مسئله که چرا حالا مثلا حضرت میگه که روز عاشورا جد من رو مثل گوسفند سر بریدن. چرا گوسفند؟ بعد به این نتیجه رسیدم، یه خودی که تأمل کردم، ببین شما الان در این حسینیه برید بیرون، هر حیوانی رو شما بخواید اذیت کنید مردم متعرض میشن. اگه ببینید شما یه دو باشدن یه سگی رو دارن با سنگ میزن، میگه نزن بچه. یه گربه ای رو دارن اذیت میکنن زیر یه ماشین، میگه آقا بلش کن. سگ، گربه، هر یه کلاغی رو دور شمشن اذیتش کنن شما نمیذارید. تنها حیوانی رو که وقتی دارن میکشنش هیچ کی چی نمیگه، همه تماشا میکنن، گوسفنده. دیدی جلو پای عروس داماد، جلو جنازه، اصلا جرمی. شهنه یه کار عادی، خیلی طبیعی، اتفاقی نیفتده. یکی چاقو رو بگید، یکی بگه نبور، یکی بگه بچه هاش دارن نگاه میکنم، یکی بگه خواهرش اونجاست، یکی اومد پیش امام صادق یه شکایت سنگینی که گوه آقا بعضم این شده. حضرت فرمود مقصری. گوه آقا چه گناهی کبیره کردم؟ حضرت فرمود چرا گوساله رو جلو گاف سر بریدی؟ ها؟ چرا؟ بچه داره نگاه میکنه، نامرد خواهرش داره میبینه. میبردینش یه جای دیگه. حالا کشتیم. با اون متهم میخوان اعدامش کنن. میگن آقا شما یه سری حقوق داری، حقوق متهمه که میخوان اعدام بشه. میگن آقا شب نکشید، همه اعدام ها صبح. میگه چرا؟ میگه شب محل آسایش. آقا چه فرق میکنه آره اینو بکش الان بکشوش بالا یا صبح بکشوش بالا؟ میگه خب حالا شب این بابا پدر هزار بار تا صبح میمیره و زنده میشه، بکشید سر شب راحت میشه. میگه نه، وجعلنا اللیل سکنا. روز آخر بیاد زن و بچه‌هاشو ببینه، وداع کنه. حالا هزار تا جرم انجام داده، جانیه، اما حق داره این جانی. یعنی آقا لحظه آخر آبی غذای چیزی اگه میخواد میخوایم بکشیمه، تشنت نیست، گرسنت نیست. خب نامرده یه خود آب میدهد بعد سرش هم میبردید. بعدش هم سر رو میبردید، نمیذاشید زنده بمونه. چرا کاری کردید که خواهرش که حسین جان که عرب یه ضرب المثلی داره میگه گذر زمان همه چیز از یاد آدم میبره. گوه حسین جان من شاید یه روزی فاصله زمانی بگیرم، همه یه تلخی های روز عاشورا رو از یاد خواهرت بره، اما داداش اینو هیچ وقت از یاد خواهرت نمیره که جلو چشم من آب دادن به اسباشو. اون وقت لبای تو از تشنگی لا. شب جمعه است، ما همه تمام غرق گناهیم و یک حسین داری. یه سال همه حساب رو گوشی محرم تسویه کنیم، فقط اینجا ما این عشق ما رو میشوره، پاکمون میکن. اومد پیش داداش، تا حالا یه رفیق داشتی، یه معشوقه داشتی، خیلی دوستش داشته باشی، میخوای بهش کادو بدی، میخوای یه هدیه بدی، هدیتو کادو میکن. انقدرم بعضی ها وسواس دارن، میرن بهترین کاغذ کادو رو میگیرن، بهترین عرض کنم پاکت رو میگیرن، بهترین مشنبه رو میگیرن، میخوان عشقشون رو تو این کادوه نشون بدن. هدیه است، اما هدیه رو همه جوری نمیده، بزکش میکن. بی بی زینب سلام الله علیها وقتی میخواست کادو بده همین جوری نداد، بزک کرد. این دوتا بچه رو دستشون رو گره برد تو خیمه، پیرناشون رو عوض کرد. برای روز عاشورا از قدیم برای اینا پیرن سفید خوشگل دوخته بود. موهاشون رو شونه کرد، موهاشون رو روغن زد، عطر زد به اینا مرتب، که یه جوری ببرمتون که سر دل گذاشت، زحمت کشید برای این هدیه. یه کادوی خوشگلی کرد، سروز ظاهری اینا رسید، اومد مقابل ابی عبدالله، سرش انداخت پایین، که حسین جا من هرچی دارم از خودت دارم. داداش رو یاد من دادی، قرآن میگه سلیمان حشمت الله با همه سلطنتش دعوت یه مورچه رو قبول کرد. مورچه تو قواره خودش ظاهر شد، تو سایز خودش پذیرایی کرد. یه رونه ملخ گذاشت سلیمان جلو سلیمان، سلیمان دست مور رو رد نکرد، رونه ملخ رو از این مورچه قبول کرد. گفت حسین جان، برادر جان، سلیمان زمانی، سلیمان زمین و آسمان، من آن مور ضعیف و ناتوان. داداش خیلی ناقابله، داداش خواهر امینش میرسه. شرمنده هم ای کاش هزارتشو خدا داده بود فدات میکردم. مادر دیگه اقل حقش اینه که لااقل گریه کنه بچه هاشو. مادرش رو آدم همینجور بودن دیگه، هر محرمی به زمین میافتاد حضرت زینب کمک دعاشش میکرد. بالاتر بالا سر علی اکبر زودتر از امام حسین حضرت زینب اومد. کجا رفتید شما ها؟ اونایی که روزه رو بلدن خودشون برای خودشون بخونن. تنها جایی که بیشترین نیاز و ابی عبدالله داشت به حضور زینب اینجا بود، چون دو تا بودن بعد کمک می اومد. هی نگاه کرد به این خیمه که الان خواهرم میاد، الان خواهرم میاد، دید پرده خیمه هم تکون نمیخوره. بیبی زینب تو سجده بود، اللهم لک الحمد، خدا رو شکر، پیش داداشم روسه میچونم. خدا رو شکر منم از این سفره سهم داشتم، الحمدلله. بچه های منم کنار علی اکبر دراز کشیدم. کاروان برگشت مدینه، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب گفت بیبی یه خبر از عاشورا به من دادن. گفت چیه؟ گفت شنیدم هر شهیدی افتاده رو زمین با داداشت کمک کردی، الا این دوتا بچه های من گیری داشتن، گرفتاری داشتن، مشکلی داشتن، ضعفی، چرا نیومدی؟ گفت نه خیلی خوب بودن، آبرومو خریدن، رو سفیدم کردن. گفت بچه رو نرفتی بیاریشون؟ گفت آخه ترسیدم داداشم خجالت بگیره.